أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. ادامه حدیث 101 رو، حدیث هفتم از این باب رو داریم میخونیم، با همین توضیحاتی رو که امام علیه السلام داد برای مخاطب ارائه کرد. گویی کیفیت اتصاف خدای متعال و چگونگی نسبت دادن این صفات به خدای متعال براش روشن نشده، و همین خاطر که باز پرسید فقال الرجل فکیف سمینا ربنا سمیعا، ما چجوری خدا رو توصیف کنیم به سمیع بودن. فقال، فرمود لأنه لا یخفا علیه، خلاصش اینه که به خاطر اینکه مسموعات معلوم اوست و بر او پوشیده نیست، ولی نه با گوش و ابزاری که در سر انسان هست و محبوس در سر شده است. همچنین دیدن هم همین گونه است که خدای متعال به مبصرات علم دارد، و دقیق تر اینه که خدای متعال دیدنی ها را میبیند، ولی نه از طریق این چشمی که در سر وجود دارد. خب اینم دنبالش. یه جمله دیگه باقی موند که چون اینجا فرمود که هم عبارت قبلی لأنه لا یخفا علیه ما یدرکو بالاسما، یعنی مسموعات بر او مخفی نیست، بعدم فرمود لا یخفا علیه ما یدرکو بالابصار، مبصرات هم مخفی نیست. این تعبیر که بصر خدای متعال را و سمع خدای متعال را به علم به مبصرات و مسموعات تفسیر کرده اند، این به خاطر عد و اندازه سائل هست، راوی بیشتر از این متوجه نمیشه. و الا سمع نه یعنی علم مسموعات و بصر علم مبصرات، اگه اینجور باشه که اون علمه، نباید دیگه یک صفت جداگانه باشد. حدیث بعدی، حدیث هشتم از این باب و 102 از کتاب توحید، ان ابن محبوب امن ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام قال رجلان اندهو الله اکبر، شخصی نزد امام صادق علیه السلام گفت الله اکبر، فقال علیه السلام الله اکبر من ایشه، این گفتی الله اکبر، اکبر افعل و تفضیل هست، این بر چه بزرگتر است؟ فقال من کل شی، خدا اکبر است و بزرگتر است از هر شیئی. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود حدته، با این صحبتی کردی که خدا بزرگتر است از همه چیز، خدا رو محدود کردی. چرا محدود کردن؟ اولا اون که الله اکبر من کل شیء، این دیگه نهایت فهم اکثریت خلقه. در همین عصر و زمان ما هم این الله اکبر من ان یوسف برای اکثریت قریب به اتفاق قابل فهم نیست. برای همینه که بسیاری به جای اینکه یه قاعده عقلی و اصل عقلی رو بفهمن و اگر ایراد داره ایرادش رو بیان عقلی کنن، دنبال این هستن که ببینن که این روایات در سندش اشکالی وجود داره یا اشکال وجود نداره. حالا تو همین روایت ملاحظه بفرمایید، ان ابن محبوب ام من ذکره، از ابن محبوب روایت شده، او هم از یه نفر دیگه خودش گفته، اینجا دیگه اسمش نیومده، همینو گرفتن که بنابر این سند این روایت تیکش قطع میشه روایت مرسل. وقتی روایت مرسل که بود نمیتوان در این گونه موارد بهش استدلال کرد، چون روایت در این باب متعدده. گفتن که اینا روایات در حد تواتر که نیست، در حد اخبار واحد و مستفیضه، اینا هم در این حوزه ها در حوزه اعتقادات معتبر نیست. باز دیدن که تعداد روایات زیاده و نمیتونه ازش بگذرن، گفتن اصلا روایات در این حوزه ها فاقد اعتبار هست. بالاخره به انواع مختلف همین الان هم که 1400 سال 1300 سال از اون زمان گذشته، هنوز نمیفهمن که الله اکبر من کل شی این محدودیت خدای متعال رو میرسونه. سرش هم در اینه که این کسانی که میگن الله اکبر من کل شی، هم در اون عصر هم در این عصر اعتقادش اینه که اصلا هیچ چیز نامتناهی نیست، همه اشیا متناهی است. نه فقط بنده و شما و این خونه و این شهر و این مملکت متناهی است، بلکه کل عالم هستی جهان طبیعت تک تک ستاره هاش محدوده، تک تک سیاره هاش محدوده، بنابراین مجموع اینها میشه کهکشان، اونم محدوده، مجموع کهکشان ها میشه یه محدود دیگری. ملکوت جبرائیلش، اسرائیلش، اسرافیلش علیه السلام محدودن، تک تک محدودها میشود محدود. نه فقط اینا همه چیز رو، یعنی افعال خدا و موجودات رو محدود میدونن، بلکه خود خدا رو هم محدود میدونن. مخصوصا برخی در عصر ما هستن که میگن عدم تناهی از صفات خدای متعال نیست، از صفات دیگران، یعنی باز این از یه جای دیگه افتادن. بنابراین از نظر کسی که میگه که الله اکبر من کل شی، اولا اشیا رو محدود میداند، این یک. کسی که بزرگتر از یک محدود باشد اونم محدود خواهد بود، چون او یه چیزی اضافه بر محدود خواهد داشت، اونم میشه محدود. علاوه بر این که هرگاه کسی خدای متعال را با اشیاء غیر غنی به ذات، غیر صمد به ذات مقایسه کنه، چون اونا محدودن، حالا یا محدودیت کمی دارن یا محدودیت کیفی دارن یا محدودیت مثلا زمانی دارن، محدودیت رتبی دارن، محدودیت شرافت و همه اینها، از اینا رو که مهم بگذاریم، آخرش اینه که محدودیت وجودی همه دارن. چون همه موجودات محدودیت وجودی دارن، بنابراین کسی که خدای متعال رو در طول اشیا، در عرض اشیا مقایسه کنه، ولو اینکه اکبر رو در مورد او به کار ببرد، باز هم محدودیت رو ایجاد کرده. فرمود که حددته، او رو محدود کردین. فقال الرجل، این راوی گفت که کیف اقول، پس چی بگیم؟ فرمود بگید که قال، قل الله اکبر من ان یوسف، خدای متعال بزرگتر است از آن که به وصف در آید. اینم روشنه که چرا به وصف در نمیاد. سرش اینه که این اوصافی رو که ما به خدای متعال نسبت میدیم، یا الفاظ و واژگانی است که به خدای متعال نسبت میدیم، یا معانی الفاظ و واژگان است، یعنی مفاهیمی رو که ما فهم کردیم، اراده کردیم و خواستیم این معنای در ذهنمون رو به دیگری نسبت بدیم، یا نهایتش اینه که معانی و مشاهدات و مکاشفاتی است که در علم حضوریمون یافتیم. یکی از این سه تا که بیشتر نیست. الفاظ باشن، اینا محدودن، به خدای متعال نمیتونیم نسبت بدیم. مفاهیم و ماهیات اسما باشن، اونم نمیتونیم به خدای متعال نسبت بدیم، چون محدودن. محصول مشاهدات و مکاشفات و علم حضوری باشن، اونم وقتی ما خودمون محدودیم، همه چیمون محدوده. یعنی فقط اینجوری نیست الفاظمون محدود باشه، عقلمون هم محدوده. شهود و حضور، علم و حضوری هم داشته باشیم، که حتما همه باید علم و حضوری داشته باشن و همه دارن، این هم محدود خواهد بود. بنابراین وقتی که ما این محدودها را در قالب‌های مختلف اسم گذاشتیم، وصف، به خدای متعال نسبت میدیم، خدای متعال میشود محدود. بله، البته برخی از معاصرین که خداوند حفظشون کنه گفتن که اگر بخوایم که صفات رو به خدای متعال نسبت بدیم، باید صفات را هم لا به شرط مقسمی لحاظ کنیم و بگیم که مثلا علم، علمی که هیچ گونه قید و حدی ندارد، حتی قید نداشتن را، مطلق از قید اطلاق هست، وقت اینجوری رو لحاظ کنیم، آنگاه آن رو به خدای متعال نسبت بدیم. سخن در اینه که آیا ما لا به شرط مقسمی را، چه ذات باشد، چه صفت باشد، چه فعل باشد، می توانیم لحاظ کنیم و تصور کنیم یا نه؟ اگر بتونیم تصور کنیم، چرا در مورد ذات غیبی خدای متعال بگیم غیب؟ چرا بگیم که اسم ندارد، وصف ندارد و مانند اونها؟ ذات خدای متعال می شود غیب نسبی، وقت صفات می شود غیب نسبی، و حالا که چنین چیزی امکان پذیر نیست. خب، اسماء خدای متعال، اسمایی که افعل و تفضیل درش هست، مانند اعظم، اطول و اعلم. حالا در مورد خدا اعلم و اقدر و اقهر و اقدر و اینا به کار می رود، حالا اطول هم نه برای خدای متعال، در اشیاء دیگر. وقتی که ما این اسماء افعل و تفضیل، افعل و تفضیل رو به کار می بریم، اینا دلالت می کنن بر این که موصوف از سنخ اسم تفضیل مشابه دارد. وقتی ما گفتیم این از او بزرگتره، یعنی یه شبیهی دارد، منتها این یه چیزی اضافه بر او دارد. وقتی میگیم اعلمه، یعنی یه شبیهی دارد که این بیشتر از او دارد، ولی موصوف به تفصیل بیشتر از آن نمی شود. او کبیر است، دیگه موصوف به اکبر نمی شود. او عالم است، موصوف به اعلم نمی شود. اما حق تعالی آیا شبیه دارد، مثل و نظیر و مانند اون دارد یا ندارد؟ شکی نیست که ندارد. نه فقط خدای متعال مثل و مانند ندارد، مثل و مانند نداشتنش به این گونه است که حتی اگر بی نهایت برابر از خدای متعال کوچک و کمتر و ضعیفتر هم باشد، باز هم مثل خدا و شبیه خدای متعال نیست. یعنی این گونه نیست که خدای متعال مانند خورشید است و دیگران نسبت او مانند یک الکترون. این الکترون اگر بود نسبت میان خدای متعال و خلق مانند نسبت الکترون و خورشید بود، یعنی همچنان که الکترون محدود، خدای متعال محدود خواهد بود، منتها او یک کمیتی خیلی بیشتر از این دارد. خدای متعال با هیچ موجودی با بزرگی، با علو، به تعالی، با صفات ذاتی و مانند اونها هیچ نسبتی ندارد. اینم دلیلش اینه که مماثل و مجانس داشتن هر اندازه کوچکتر از او باشد نشان محدودیت است. به تعبیر دیگر اسمهای تفضیلی که همین بهش میگن افعل و تفضیل، اینا دلالت میکند که موصوف آن همان مفضل است ولی به اضافه چیزی بیشتر. وقتی گفتیم عالم، یعنی به اون عالم تفاوت ندارد، فقط یه چیزی بیشتر دارد، نه اینکه او یه چیزیست این چیزه دیگر. از این رو باید که خدای متعال وقتی میگیم الله اکبر به معنای دیگری غیر از تفضیل باشد، نباید بگونه باشد که یک مشابهی در طول و عرضش وجود داشته باشد. حدیث 103 عن جمیع ابن عمیر قال ابو عبدالله علیه السلام ای شیء الله اکبر. امام علیه السلام پرسید از ابن عمیر که وقتی میگین الله اکبر، الله اکبر از چی؟ فقلت الله اکبر من کل شیء، خدا بزرگتر است از همه چیز. فقال و کان ثم شیء فیکون اکبر من، پس یه چیزی وجود داره، حالا در طول عرض خیلی مهم نیست، یه چیزی وجود داره که خدا از او بزرگتر است. و فقلت و ما هو، این اون چیزی که بزرگتر از او هست، اون چیز دیگری که وجود دارد که خدا از او بزرگتر است کدام هست؟ این فهمید که اشتباه کرده، راوی متوجه شد که این سخن حضرت اشاره به این دارد که یعنی یه چیز دیگه رو شما در طول عرض خدای متعال اثبات میکنی؟ گفت که نه. بنابراین حالا راوی میپرسه که فما هو، پس خدا چیه؟ وقتی میگه الله اکبر، میگه اکبر من کل شیء که نیست، پس چیه؟ فرمود که الله اکبر من ان یوسف. این یه معنای روایت. یه معنای دیگر اینه که از این اون که فرمود که اون گفت که فقلت الله اکبر من کل شیء، فقال امام علیه السلام کان ثم شیء فیکون اکبر، آیا چنین اکبر من، آیا چنین چیزی وجود داره یا وجود نداره؟ اون وقت فرض کنین که اینجوری که معنای این سخن اون قبلی نباشه، اون قبلی بود که شما یه چیز دیگری رو در طول عرض خدای متعال قرار دادید، بعد میگید خدا اکبر از آن است، بعد راوی خودش فهمیده باشه اشتباه کرده باشه، بگه معنای بهتر از این چیست. این معنای اولی. معنای دوم اینه که این تعبیری شما کردین الله اکبر من کل شیء، این تعبیر دقیق نیست، یه تعبیر بهتری وجود دارد، تعبیری بزرگتر از این وجود داره. اون وقت راوی میپرسه که اون تعبیر بزرگتر چیه. اون وقت تفاوتش در اینه که و ما هو، این سخن امام علیه السلام در دو جور معنا میتونه داشته باشه. بعد حضرت فرمود الله اکبر من ان یوسف، خدای متعال بزرگتر است از اون که قابل توصیف باشد. این جمله که و کان ثم شیء فیکون اکبر من، سوال اینه که آیا در مرتبه ذات و هویت خدای متعال چیزی وجود دارد که او را با آن بتوانیم مقایسه کنیم و خدای متعال اکبر باشد و افضل از او باشد؟ آیا چنین چیزی میتواند باشد یا نه؟ وقت این محتوای سخن امام علیه السلام. حالا راوی فهمیده باشه، اگه فهمیده باشه نمیگه که اون بزرگتر کیه، چون سوال استفهام استنکاری است، استفهام انکاری است. چون اینو فهمیده سوال میکنه پس معناش چیه. اون وقت این سخن حضرت که کان ثم شیء فیکون اکبر من، اشاره به آیه کریمه داره که کل شیء هالکون الا وجهه، در مرتبه ذات خدای متعال همه چیز عین هلاکت و بطلان است و هیچ چیز وجود ندارد جز ذات خدای متعال. و باز اشاره به این نکته داره که همه موجودات و همه کمالات وجودیشون در وجود خدای متعال از ازل تا به ابد مستهلک و مزمهل است. اون در آغاز رو فرمود کل، البته حالا آغاز و انجام همه جا رو فرمود کل شیء حال کنه الا وجهه، چنان که لا اله الا الله هم به همین معنا هست. این یک تعبیر. تعبیرهای دیگر هم که فرمود که اذا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، اونم اشاره به همین نکته دارد. کل من علیها فان هم اشاره به همین دارد. حدیث دهم عن هشام ابن حکم قال سألت ابو عبد الله علیه السلام، هشام ابن حکم سوال کرد که از امام صادق درباره ان سبحان الله، سوال که سبحان الله یعنی چی؟ فقال انفت لله، این یک کلمه جدید هست، انفت لله، انف یعنی منع، یعنی ممنوعیت دیگران یا ممنوعیت غیر یا ممنوعیت توصیف یا هر ممنوعیت دیگری که باشد، به معنی تنزه هم هست. یک معنا، معنی انفه همینه که یعنی خدا سبحان الله یعنی منزه هست. سبحان الله یعنی تسبیح میکنم تو را به تمام نعمتهایت، به تمام مخلوقاتت، یعنی تک تک مخلوقات تو نشون دهنده منزه بودن تو از صفات خلقی است. وقتی اینو که گفتیم یعنی دیگه همه چی دیگه، یعنی نقص نیست، ایراد نیست، ضعف نیست و تغییر تحول جسم ما ندونید، هیچ گونه نقصی در خدای متعال نیست. این معنای سبحان الله است، هم معنای تنزه است، هم جمله‌ای که خدمتتون عرض کردم. یه معنای دیگر سبح یعنی صلا، سبح لله یعنی سب، یعنی صلا لله، ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح یعنی یصلی. چنان که در آیات قرآن هم داریم که سوال کرد که فلولا انه کان من المسبحین، در مورد حضرت یونس است که اگر او از مسبحین نبود، مسبحین یعنی مسلین نبود، ما او رو تا روز قیامت در شکم ماهی نگهش می‌داشتیم. اینم یکی دیگه. یه معنای دیگر هم، یه معنای دیگر هم در سبحه هست. سبحه یعنی نافله، نمازهای مستحبی رو بهش میگن سبحه. یک معنای دیگر سبحه یا صبحه که جمع صبحاته، عبارت است از جلال و عظمت خدای متعال. وقت این تعبیری رو که در اینجا آمده سبحان الله، همه اینها جمعه. سبحان الله هم یعنی خدای متعال جلال دارد، عظمت دارد، هم به معنای این است که منزه است از غیر، هم به معنای این است که دارم عبادت میکنم او را، دارم تسبیح میکنم، نماز میخوانم بر او، با همین عبارتی رو که گفته میشود. خب این یک نکته در مورد این جمله، عبارت بسیار کوتاه است، کل روایت همینه، انفت الله، انفتون لله. یک نکته. نکته دیگر اینه که تسبیح از تحلیل، سبحان الله از لا اله الا الله افضل است. ابتدای مقدمه رو خدمتتون عرض کنم در این که تسبیح و تحلیل که لا اله الا الله است، این دوتا هر دو به نوعی اشاره به جنبه های سلبی و نفی اغیار و نفی نقائص و ضعف از خدای متعال هست و تشبیه در اونها اصلا نیست، در این جهت مشترکن. بنابراین سبحان الله و لا اله الا الله از این جهت مانند همان که هر دو اغیار را از خدای متعال نفی میکند. در مقابل الحمدلله، که الحمدلله حمد یا تشبیه در اون غلبه دارد، ولی با توجه به این که حمد را منحصر به خدای متعال میکنه و انحصار رو میفهمونه، باز تسبیح در اون یا تنزیه در اون بازم غلبه، یا تنزیه در اون هست نه اینکه غلبه دارد. پس الحمدلله تشبیهی است ولی تسبیح در اون هست، تنزیه در اون هست، سلب در اون هست، چون همه حمدها رو منحصر به او کرده. در واقع الحمدلله یعنی هیچ کسی در هیچ مرتبه از مراتب عوالم هستی استحقاق حمد ندارد، نه ذاتن، نه فعلا، نه اصلا، هیچ کدام ندارد. اما در این حال که اینجوره، ولی همین که حمد رو میگه جنبه تشبیه در اون وجود دارد. این یکی. لا اله الا الله یا تحلیل و تسبیح هم گفتیم که اون از هر دو جهت غلبه دارد، یعنی تنزیه در او غلبه دارد و حیثیت های سلبی در او کاملا موج میزنه. الله اکبر هم از یک جهت، چون الله رو گفتن که ذات مستجمع جمیع کمالات، یک جهت تشبیه درش هست، ولی اکبرش اکبر من ان یوسف باشه تنزیه درش هست. بنابراین دو بخش از این ذکر که تسبیحات عربه بهترین اذکار است و جایگزین ندارد، دو بخشش میشه تنزیه و تسبیح محض، دو بخشش میشه تسبیح و تشبیه آمیخته به هم، اگرچه در یکی تسبیح غلبه دارد الله اکبر، یکی حمد و تشبیح غلبه دارد الحمدلله. حالا با توجه به این برخی گمان کردن که چون تسبیح و تحلیل هر دو حیثیت سلبی دارن، حیثیت تنزیهی دارن، این دو تا با هم دیگه برابرند. اون نکته رو که خدمتتون عرض می‌کنم اینه که این گونه نیست. تسبیح افضل است از تحلیل، به خاطر اینکه هر مسبحی برای اینکه تسبیح کنه خدای متعال را، حتی برای این رفع نقص، نه برای این به معنای صلا و به معنای نافله هم که گفتیم هست، نه به معنای سبحات که هم جلال است هم جلال هست، نه به همون سلب نقص باشد که دیگه تسبیح واقعی است یا تسبیحی که همگان آن را تسبیح حقیقی میدونن، حتی هر کسی که چنین تسبیح هم بخواد بگه که هیچ گونه حیثیت تشبیه در آن نباشد، باید اول موحد باشد آنگاه تسبیح بگوید. پس تمام مسبحین موحدند، اما عکسش این گونه نیست، عمومیت ندارد. می شود کسی موحد باشد ولی در این حال اهل تسبیح نباشد، یا تسبیح رو متوجه نشود. باز وقتی میگیم اهل تسبیح نباشد تسبیح متوجه نشود، در اهل تسبیح نبودن یعنی تسبیح غیر تکوینی را اهلش نیست، ولی در تکوین که لازم نیست کسی اهل باشد یا نباشد. تمام افعال خدای متعال، بلکه تمام صفات و اسماء و خدای متعال از ازل تا به ابد پیوسته در حال تسبیح هستند. اینکه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این ما فی السماوات شامل اسماء و صفات خدای متعال هم می شود، شامل اعیان ثابت هم می شود، به خاطر اینکه بالا حداقل به یک نظری که معقول تر هست، ارض و سماوات نسبی هستند. اینجوری نیست یه چیزای زمین باشن فقط، یه چیزی آسمان باشن فقط. برخی زمین نسبت به فوق خودشون، آسمان نسبت به فروتر از خودشون، و این رو میتوان در درجات اعلای وجود هم لحاظ کرد. حالا با توجه به این میشود کسانی موحد باشن، لا اله الا الله هم گفته باشن، ولی یا تسبیح غیر تکوینی و تسبیح تشریعی، تسبیح رو که از طریق تعالیم انبیا و اولیا میتوان دریافت، کلمتون رو مرتبی از تکوینن، ولی در مرتبی از تکوینی که به اختیار و انتخاب انسان برمیگردد، یا به انتخاب و اختیار برمیگردد، یا به اراده غیر عالمانه برمیگردد، یا به رضایت برمیگردد. بنابراین جمعی هستند که اهل لا اله الا الله هستند، ولی توجه به تسبیح ندارند، توجه به تسبیحی که از تعالیم انبیا ندارند، یا اصلا چنین تسبیحی را ندارند، یا تسبیح ندارند، یا انجام نمیدهند، یا به تسبیحشون توجه ندارند، یا حتی اون تسبیح تکوینیشون هم عالمانه نیست. به همین خاطر که می شود کسی موحد باشد، ولی مثلا در اعتقادات متافیزیکیش مشبهه باشد، یعنی مسبهه نیست، می تواند مجسمه باشد، اینا در عین توحید اینا باشون سازگار هست. بنابراین تسبیح از این جهت اهمیت بیشتر دارد. اون که در چی؟ در ذکرهای خاص گفته شده است که لا اله الا الله از اذکار خاص است، یعنی اگر کسی خودش بخواد بگه، یا باید به عددی بگه که در روایات وجود داره، مثلا خیلی جا اومده که 70 بار در فلان بخش از روز لا اله الا الله بگید، یا باید اینجوری بگه، یا باید از طریق یک عالم آگاه به دقایق و لطائف اذکار و آثاری که بر نفس میذاره بگه، اینم دوم. راه سوم اینه که به صورت پراکنده، بسیارم گفت مانعی نداره ولی پراکنده باشه، اما نباید به عنوان ذکری باشد که هر روز و هر شب و هر ساعت و هر دم پیوسته بگه صدها و هزارها. اینو گفتم، این درستم هست، به خاطر اینکه این ذکر توحیدی است، ذکر توحیدی هم لوازم توحیدی و عوارض توحیدی داره، عوارض لوازم توحیدی قابل تحمل نیست. می شود آثار ذکر توحیدی چیزی باشد که اون کسی هم که پیوسته طلب میکنه میگه لا اله الا الله، اونم نتونه اونو تحمل کنه و در نتیجه گرفتاری و زحمت و مشکلاتی براش پیش بیاد. این مشکلات و زحمت ها میتونه مشکلات ظاهری و جسمی و بدنی و دنیوی باشه، میتونه که مشکلات معنوی و روحی و نفسانی و اخروی باشه، میتونه اینجور باشه. اون خاطره رو که نقل میکنن از مرحوم شیخ رجب علی خیاط که کسی به اون شیخ گفت، به شیخ رجب علی گفت که من پیوسته دعا میکنم هر روز مشکلاتم زیادتر میشه، چه کار کنم؟ بهش گفت شما داری چه کار چی ذکر میگی؟ گفت من دارم هر روز دعای صباح امیرالمومنین علیه السلام رو میخونم. گفت کی بهت گفت اینو بخون؟ گفت خودم دیگه وقتی دیدم امیرالمومنین داره دعای صباح رو میخونه، دعای صباح هم یعنی دعای صبح دیگه، یعنی هر روز. میگه من به خاطر همین دارم، چون از به تقلید و اطاعت از امیرالمومنین اینو دارم میخونم. ایشون فرمودن که اینو نخون، به خاطر اینکه تو در این دعا همینجور هم هست که حالا هر کس اگه خواست باید خودش نگاه کنه، در این دعا یه جمله وجود داره که مضمون و محتواش اینه، نه صراحتش، بنابراین همگان متوجه نمیشن. مضمون و محتواش اینه که خدایا هرچه بار و سختی و گرفتاری هست بر من بفرست که من در مقام بندگی تو آن را به دوش خواهم کشید. آن شیخ بهش میگه که این چیزی که تو هر روز میگی، یه بار، دو بار، پنج بار، ده بار خدای متعال میگه یه چیزی گفته، اما وقتی سه ماجرت میکنی سال 365 روز میگه که بیا و بارتو بده من میخوام به دوش بکشم، یه وقتم دیگه که به تحویل داد. لا اله الا الله از این اقسامه. اما این که ذکر لا اله الا الله از اذکار خاصه به این معنی نیست که تقدم بر اذکار عام داره، به این معنی نیست که اثرش، نتیجهش از اذکار عام بیشتر هست. اون کسی که دنبال یه ویژگی هایی میگردد که در اذکار خاصه، اذکار خاص یعنی این که میخواد در یه جاهایی قدم برداره که همه کس قدم بر نداشته، میخواد بارهای سنگینی رو، تکالیف شاق و غیر قابل تحملی رو میخواد برداره که دیگران بر نداشتن ذکر خاص. و الا اگه کسی ادعا نداشته باشه، کسی یا ادعا نداشته باشه یا در مسیر رشد و تکاملش از طریق اذکار عام به جایی نرسیده که امام معصوم یا پیغمبر معصوم یا استاد عالم مسلط به اون نگه که از این به بعد ذکر خاص بگو، خود نباید بگه، یعنی گفتنش معنی نداره، عدد نباید بگه. هر موقع فرصت کردیم 100 بار لا اله الا الله میگیم، 100 بار الحمدلله میگیم، حالا الحمدلله دیگه 100 هم لازم نیست، 1000، 10000، 100000 هر چی رو گفتیم معنی نداره، و همینطور به ذکرهای دیگر. بنابراین اگر کسی مدعی نباشه یا کسی رو تکلیف نکرده باشن، خب نبودم چی کاری آدم انجام بده. بنابراین این که ذکر تحلیل، ذکر لا اله الا الله، ذکر توحیدی است به این معنا نیست که بر ذکرهای دیگر تقدم دارد یا برتری دارد، نه عکسشه. ذکر تحلیل مال همه هست ولی ذکر تسبیح مال همه نیست. ذکر تسبیح باز قطع نظر از تحلیل مال همه هست، ذکر تحمید مال همه نیست. در نتیجه ضمن این که اگه ذکری جامع باشه مثل سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، اینه که جمع کرده همه اذکار رو، همه مراتب اسماء افتتاح کننده عالم را، مفتحات غیب را، همه را این جمع کرده. ولی اینکه اون چیزهایی رو که اون اسمایی رو که در جاهای دیگه به عنوان مفتح غیب گفته شده در اینجا وجود نداره، ولی این چهار تا نمادی است از اون چهار اسم یا از اون اسماء چهارگانه، ترکیبی است از اونها. اما در این حال که این گونه است، الحمدلله گفتن چیزی از هیچ ذکری کم ندارد بلکه بیشتر هم دارد. می شود کسی سلب کند نقایص را از خدای متعال ذوالجلال و الاکرام بخواند ولی حمد خدا را به جا نیاورد، شکر خدا را به جا نیاورد. هم الحمدلله تک تک نعمت های خدای متعال را که می بینیم، چه به ظاهر خوب است چه به ظاهر بد است، تک تک نعمت ها را که می بینیم باید بگیم الحمدلله. این یک. دوم این که اگه نعمت ندیدیم، سختی ها رو هم دیدیم، نگیم الحمدلله که سختی وجود دارد، چون این خود زمینه رو فراهم میکنه سختی ادامه پیدا کنه. در همچین مواردی باید بگیم الحمدلله علی کل حال. این الحمدلله علی کل حال ویژه اولیاء خدای متعال هست. منتها خیلی هم تشبه میجوین و چاری هم نیست دیگه، چاری هم جز تشبه جستن نیست، چون که در نوع عباداتی که ما انجام میدیم تشبه جستن به انبیا و اولیاست. نمازی که ما داریم میخونیم این تشبه به نماز پیامبر هست، تشبه به نماز امیرالمؤمنین هست، روزمون هم همینجوره، حجمون هم همینطوره، بقیه کاری هم که انجام میدیم همین گونه است، مگر یه جایی باشه که امکان تشبه نباشد. به عنوان نمونه مانند تعلم، آموختن تشبه نداره. ما مثلا در آموختنمون بگیم که یه جوری بیاموزیم که خاتم الانبیا میاموخت، جوری بیاموزیم که خاتم الاولیا میاموخت، در این گونه موارد باید چیکار کنیم؟ اینجا باید تشبهمون به انبیاء سلف باشد. یکی از عللی که البته حالا علل بسیار زیاده، یه جای دیگری خدمتتون عرض خواهم کرد انشاءالله که چرا باید به انبیاء سلف ایمان داشت. کسی که ایمان میاره باید به خدا ایمان بیاره، به غیب ایمان بیاره، به وحی و کتابهای آسمانی ایمان بیاره، به همه رسولان الهی باید ایمان بیاره و بعد هم ادامش هم این رو باید ایمان آورد. یکی از جهاتی گفتی میشود اینه که ما در برخی از موارد وقتی که میخوایم یک عمل الهی متافیزیکی عبادت رو میخوایم انجام بدیم، در میان اولیاء معصومی رو که ما میشناسیم، یعنی در پیامبر و خاندان پیامبر، ما کسی رو نداریم که بود تشبه بجوییم. اونم تعلم هست، اما تعلم در انبیاء سلف مصداق دارد. حالا یه نمونش حضرت موسی علیه السلام است که رفته شاگرد حضرت خضر شده است و همین که تونسته مدتی رو در خدمت حضرت خضر باشد و همینقدر که با همه سختی ها و مشکلات و مانند اونها، با همه اعتراض ها و سوال هایی که داشته، بازم صبر کرده، آخرم به خوبی و خوشی جدا شده، این کار بسیار بزرگی است، میتوان به او تشبه جز. اما در خاندان پیامبر کسی رو نداریم. مثلا بگیم که درس خوندن حضرت علی علیه السلام میخوام تشبه بجوییم، تشبه ما از اون سنخ نیست، بگیم به خود پیامبر، او همچنین چیزی نداره. اما در نمازمون، روزمون، عبادت های دیگرمون، هر کدوم انجام میدیم، در واقع میگیم خدایا ما داریم ادای عبادتی رو انجام میدیم که حقیقتش رو پیامبر انجام داده، شکل عبادتی رو انجام میدیم که امیرالمومنین حقیقتش رو انجام داده، در همین حد، و اینم کم نیست. خیلی خوب، این نکته دیگری هم خدمتتون عرض کنم درباره اینجا، اینه که هر چیزی که تجرد تامتر داشته باشد از ماده منزه تر است، و هر چی که از ماده منزه تر باشد تسبیحش هم تامتر است، و هر چه تسبیحش تامتر باشه به تنزیه عالمتر است. بنابراین بر این اساس درجات مسبحین به حسب درجات تجرد و دوری اونها از ماده است. در نتیجه ممکن نیست کسی که غرق در ماده است، غرق در دنیا و شهوات دنیوی است، از مسبحین باشد. البته با توجه این که عرض کردم خدمتتون که این تنزه، عدم تنزه، این تجرد، عدم تجرد درجات مختلف هست، تسبیح هم درجات مختلف داره، مسبح هم درجات مختلف داره. اینجا که وقتی میگیم که کسی غرق در دنیاست مسبح نیست، یعنی مسبح حقیقی نیست، نه اینکه اصلا هیچ درجه از تسبیح رو نداره، چون که در روایات مکرر عرض کردم خدمتتون، در روایات داره که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد اگر تو مسجد نماز نخونه نمازش نماز نیست. نه اینکه نمازش نماز نیست بدهکار باید بعدا نماز رو اعاده کنه، نماز رو باید قضاش اگر زمانش گذشته قضاشو به جا بیاره، نه، نمازی خونده قضا نداره، اعاده هم نداره. اما این نمازی رو که در غیر مسجد خونده با نمازی که در مسجد خوندید دو تا رو مقایسه کنید، انگار اون نمازی نماز نیست. وقتی با هم میسنجیم نمازی رو که در مسجد خونده رو، در مسجد محلش خونده رو، با مسجد جامع بسنجید، نمازی که در مسجد محل خونده باشه نسبت به اون نماز حساب نمیشه. یعنی اگه اون نمازه دیگه این نماز نیست. بنابراین اینو مراتب رو بیان میکنن. این یکی. آخرین جمله هم خدمتتون عرض کنم اینه که تسبیح کسی که به زبان تسبیح میگوید ولی نفس و قلبش توجه به تسبیح ندارد، یا مراتب دیگر فراتر از نفس و قلبش مانند روحش توجه به این تسبیح ندارد، این اولا علت عدم توجه قلبش اینه که قلبش غرق در این جهان طبیعت و غرق در دنیاست، یعنی اون استنادهای خودش به دنیاست، غرق در این هاست. بنابراین زبانش پیوسته میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اما قلبش، حواسش به امر دیگری است. کسی که این گونه هست، این تسبیحش کمترین درجه تسبیح و عبادتش کمترین درجه عبادت است. البته بسیاری از علما گفتن که این اصلا به در جای نمیخوره، ولی اینو نمیشه گفت. این همین لا اله الا الله تنها بدون فهمش هم اثر دارد. شرحش بمون انشاءالله در احادیثی رو که آینده نسبتا دور خواهیم رسید. حدیث 11 هم از این باب میشه 105. عن عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی تا آخر، عن هشام بن جوالیقی قال، هشام هم که حالا گفتیم چند تا هشام هستن که اینا جز بزرگان از متکلمین هستن، از شاگردان کلامی و عقلی امام باقر و امام صادق علیه السلام هستن و همچنین امام کاظم. قال سألت ابو عبدالله، از امام صادق علیه السلام پرسیدم، عن قول الله عز و جل سبحان الله ما یعنابه. قبلش هم داشتیم همین حدیثی رو که قبل خوندیم، این بود که سوال کردم از سبحان الله، منتها اینجا راوی یک کلمه دیگه اضافه کرده، گفته سبحان الله معناش چیه؟ حضرت فرمود تنزیه هو. اونجا فرمود انفتون لله که همون تنزیه بود، اینجا رو میفرماید که تنزیه هو. اینو چیزی برای گفتن نداره، فقط یه جمله رو در این، چون اسم حضرت عبدالعظیم حسنی آمده است، یه روایتی رو نقل کنم. ان محمد ابن یحیی العطار امن دخل علی ابی الحسن الهادی علیه السلام من اهل ری، یکی از اهل ری از امام هادی علیه السلام نقل میکنه، میگه که من خدمت امام هادی رسیدم. فقال اینا کنت، حضرت فرمود و پرسید که کجا بودی؟ میگه گفتم که زرت الحسین علیه السلام، چون اهل ری بوده و اومده خدمت امام هادی، بهش میگه کجا بودی؟ گفت رفتون زیارت امام حسین کربلا. امام هادی علیه السلام فرمود اما انکه لو زرت قبر عبدالعظیم اندکم، این اگر تو رفته بودی قبر حضرت عبدالعظیم رو اونجا زیارت کرده بودی در شهر ری که نزد خودتون هست، لکنت کمن زار الحسین ابن علی علیه السلام، او تو زیارتت مانند زیارت امام حسین بود. یعنی اینکه زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی رو چرا فراموش کردی و رفتی زیارت کربلا؟ این خب قدم اول اینه که چرا فراموش کردی؟ باید که زیارت حضرت عبدالعظیم میرفتی. دوم اینکه اگر زیارت حضرت عبدالعظیم رفتی، مثل اینه که زیارت امام حسین رفتی. این دو نکته رو یه توضیح مختصری خدمتتون عرض کنم و اون اینه که اولا زیارت انبیا اولیا مخصوصا اهل بیت پیامبر علیه السلام به تبع خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، زیارتشون عین ذکر خدای متعال هست، نه اینکه وسیله برای ذکر باشد. بسیاری از امور وسیله ذکر، مثل این الفاظ و کلماتی رو که ما به زبان میاریم، میگیم الحمدلله سبحان الله، اینا وسیله برای یادمان است. برای همینه که ما میتونیم که این الفاظ رو به زبان بیاوریم ولی ذاکر نباشیم، حواسمون جای دیگر باشه، چون که وقتی نماز میخونیم حواسمون جای دیگه است. این الفاظ قراره که وسیله ذکر ما بشوند ولی گاهی نمیشوند. زیارت ائمه معصومین علیهم السلام عین ذکرند، البته در اینم که عین ذکر امکان غفلت وجود دارد، یعنی می شود چیزی که حقیقتا عین ذکر باشد ولی ما به هنگام این ارتباط و اتصال به این عین ذکر غفلت داشته باشیم، توجهمون به جای دیگر باشد، یعنی می تواند تبدیل به وسیله ذکر هم بشود. خب ممکنه که حرم ها اینجوری باشه که حرم ها وسیله برای ذکر باشد، اما زیارت امام معصوم حقیقت ذکر است و عین ذکر است. خب ذکر خدای متعال هم که دیگه بالاتر از ذکر خدای متعال چیزی نیست که. همه عبادات رو بگذارین یک طرف، ذکر خدا رو بگذارین کنار، ولا ذکر الله اکبر، ذکر خدای متعال است همه چی بالاتر است. اونجا فرمود که الله اکبر، اینجا میفرماید ذکر الله اکبر، چون که قبلا خدمتتون عرض کردم که این ذوالجلال و الاکرام همه چی میتوان نسبت داد. خب وقتی که خاندان پیامبر علی مصطفی و السلام عین ذکر بودند که خودشون رو زیارت کنیم، قطعا و یقینا همین گونه است. اما اگر حرمشون رو، ذریحشون رو زیارت میکنیم یا شهرشون رو زیارت میکنیم، این ممکنه که زیارت همراه با غفلت بشود، یعنی این حرم و این ذریع وسیله ذکر است نه خود ذکر. اما اگر در جایی کسی بتواند وقتی زیارت حرم هم که برود، حرم زیارت حرم که میرود، توجه داشته باشد که زیارت امام زنده رفته است. اگر به این توجه داشته، یعنی نه این کالا توجه به خودش هی تلقین کنه، اینو بیابد، اگر اینو بیابد در واقع حقیقت ذکر رو دریافته است. یه نکته. وقت در این بخش اذن دخول که گفته می شود که خدایا من که وارد این شدم، تو قبلا فتحت باب فهمی به لذیذ مناجات هم، این لذت مناجات با خاندان پیامبر را فتحت، نه اینکه بعد از اینکه من زیارت رفتم تفتحو، قبلا فتح کردی و قبلا گشودی. این مول زیارت حقیقی است. زیارت حقیقی با زیارت حقیقی هم نه اینکه مثلا همه شرایطش باشه، نه، زیارت حقیقی یعنی اینکه وقتی که مشغول زیارتیم غافل نشویم از حضرت، توجه به امر دیگر نکنیم. گاهی هست که اتفاق میفته مکرر و مکرر، میریم مثلا داخل حرم هم که داریم میریم، حواسمون بینه که خب بعد از ظهر مثلا کلاس داریم، تو این کلاس قرار به چی رو مطرح کنیم، فلان دانشجو چی گفته بوده، میریم رفتیم مشغول علی الظاهر مشغول زیارت هستیم ولی حواسمون جای دیگر هست. این اگر باشه، چون زیارت حقیقی اتفاق نیفتاده، باب فهم ما هم مفتوح نشده به لذت مناجاتشون. اما اگر کسی زیارت کند عارفاً به حق خاندان پیامبر علیه السلام، به گونه‌ای که زیارتش حقیقی باشد، کامل باشد، این یک. اینو حالا خیلی انتظار نداریم. دوم اینه که وقتی که وارد حرم که شدیم، وقتی داریم زیارت که می‌کنیم، قبلش مشتاق بودیم برای زیارت، علاقه‌مند بودیم زیارت، این علاقه رو و اشتیاق رو همینطور داشته باشیم تا بریم برگردیم و این وسط ها به افکار دیگر، گفته های دیگر، نوشته های دیگر، خاطرات دیگر از خودمون یا دیگران مشغول نشویم. اگر این گونه شد، این هم جز زیارت های حقیقی است. هر کس به زیارت حقیقی مفتخر بشود، مثلا این دومیش دیگه شده نیست، کار شاق و پیچیده ای نیست. اگر کسی مفتخر بشود، قبلا لذت مناجات را برده است، و اگر لذت مناجات نبرده بود، با اشتیاق و با اراده اقدام به زیارت نمی کرد. خب حالا پس بنابراین زیارت اهل بیت علیهم السلام ذکر است، حضورشون قطعا ذکر است، زیارت حقیقیشون هم ذکر است. زیارت های غیر حقیقی که می رویم از اول نیت کردیم ولی وسط ها یادمون میره، وسط ها یادمون میاد، باز یادمون میره، یک نفر آدرس از اون میپرسه فراموش میکنیم، همینطور پیوسته هی میاییم و میریم در این زیارت. در این گونه موارد زیارت ها وسیله ذکر خدای متعال هست. حالا بر این اساس امام علیه السلام میفرماید که زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی نیز یا ذکر است، اگر مستقیم توجه به اینکه ذریه پیامبر است توجه داشته باشید، و اگر توجه به این نداشتید، این وسیله است برای اینکه به یاد خدای متعال باشید. یه جای دیگر هم دیگر زیارت امامزاده هم خدمتتون عرض کردم که حالا حضرت عبدالعظیم حسنی شخصیت بزرگی است، سید بزرگی است، و امامزادهای دیگر هم که برخی خیلی بزرگند، مثلا مانند حضرت ابوالفضل عباس امامزاده بزرگی است، مانند حضرت علی اکبر امامزاده بسیار بزرگی است، مانند حضرت معصومه، مانند حضرت اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام که این اسماعیلی به دروغ دنبال او رفتن و در واقع نرفتن، یا مانند آسید محمد، اینا شخصیت استثنایی هستند. اما اینا که استثنایی هستن به این معنی نیست که بقیه زیارتشون زیارت ائمه معصومین به حساب نمیاد، زیارت بقیه زیارت ذکر خدای متعال به حساب نمیاد، نه، بقیه هم همین گونه هستن، منتها با توجه به درجاتشون، اون درجاتشون هم سبب میشه که نوع زیارت ما ممکنه که شدید و ضعیف بشه. و الا هر کسی رو، هر امامزاده ای رو، خیلی هم ضرورتی نداره که حتما ببینیم که این سند دارد مثلا امامزاده بودنش یا ندارد، اگه سند دارد زیارتنامه خاص دارد یا ندارد، چون تعداد امامزاده ای که زیارت خاص دارن بسیار اندکه، زیارت خاص نداشتن این دلیل بر ضعف و نقص نیست. بدون توجه به اینها، و اگر بشود که آدم وقتی یک جایی توی شهری که حاصل زیارت جایی رو که در دسترسه و میتونه بالاخره هر چند وقت یک بار زیارت کنه بسیار پسندیده است، یا وقتی مسافرتی میره بین راه هر جایی که اگر میشه توقف کنه توقف کنه، اگر نمیتونه توقف کنه سلام و صلوات فرستادن بر امامزاده هایی که ولو ممکنه که سی نصف با امام فاصله داشته باشن، یک به نیت قوم و خیش و فامیل و مانند اینها یه سلام گفتن بر او یا یه حمد و سورو خوندن، این امر بسیار پسندیده و نیکیست. فقط یه جمله خدمتتون عرض کنم که اگر یه جایی همین در مسیرهایی که در مسافرت میریم، حالا بنده چون شاهرود خیلی میرم، خیلی میبینم که تابلو داره، هر جایی که زیارت امامزاده است تابلو داره، اونجا همین که میبینم بیاد میفتم، از طرف همه قوم، خیش، فامیل، دوست، آشنا، اساتید، دانشجویان، همکاران و آخرم میگم مؤمنین، مؤمنات، گاهی مثلا برخی دیگر را عالمان ربانی، همین رو میارم بعد سلام میدم یا همدسورم میخونم، این انجام میدم. این خاصیتش اینه که به گفتی برخی از بزرگان اینه که اون امامزاده اگر واقعا امامزاده باشد و ما ذکر گفته باشیم براش، اما اگر نباشه خاندان پیامبر علیه السلام که ما یکی رو به اشتباه امامزاده دونستیم و سلام فرستادیم و حمد و سوره خوندیم، او میاد، ما چون به نیابت خیلی انجام دادیم، او تک تک اینا رو جواب بهشون میده. ما یک سلام دادیم به یک امامزاده ای، منتها از طرف همه کسانی رو که میشناسیمشون، امام علیه السلام به عنوان جواب سلام واجب به تک تک کسانی که ما وکیلشون بودیم و ما به نیابت ازشون سلام فرستادیم، سلام میفرستد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.